با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب زندگی نامی بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما، بفرمایید قربان.
عرض کنم رسیده بودیم به فیلم گوزنها، بعد ماجرای به ساواک احضار شدن آقای بهروز وثوقی و اتمام حجت اون مأمور باهاش، قبل هم که ماجرای جشنواره جهانی فیلم تهران بود و جایزه بهترین بازیگر مرد. و قبل از اینکه من ادامه بدم، فصل بعدیمون هست گوزنها در دربار، که فیلم رو در دربار نشون میدن و ماجراهایی که حالا خواهد اومد. فقط خواستم یه کوتاه به این نکته اشاره کنم که به هر حال این کتاب زندگی نامه آقای بهروز وثوقی، غیر از اینکه از نظر اینکه یک بازیگر به هر حال مطرح و محبوب سینمای ایران بوده و هست و امیدواریم همچنان هم بتونه کار کنه و منتظر فیلم جدیدش هم هستیم، خیلی از مسائل اجتماعی سیاسی جامعه ایران رو در اون سالها هم میشه لابلای این نقلها و گفته ها پیدا کرد که شاید کمتر در موردش به این شکل گفته و نوشته شده باشه. به هر حال من ادامه میدم.
آقای زراعتی ببخشید، شنوندگان میپرسن که چه سالی شما این کتاب رو نوشتی؟
من کردم این تاریخ، من الان بگم فکر کنم 10 سال پیش بود.
بله
این من حالا دقیق، خیلی دقیق اگه بخوام بگم تاریخ اون مقدمه ای رو که من نوشتم، که البته در این کتاب رفته مؤخره من و بهروز و این کتاب، دقیقا هست خرداد 1380 گوتنبرگ سوئد. بله 10 سال پیش، حدوداً کمتر از 10 سال پیش، که قبلش البته 2-3 سال قبل شروع شد کار، یه چند سالی طول کشید. من ناچار 3 سفر رفتم سان فرانسیسکو، 2 تا 1 ماه، 45 روز، و در این فاصله هم دائم در حال کش و قوس بودیم تا این کار بالاخره تموم شد.
نگید رفتم سان فرانسیسکو
جان،
نگید رفتم سان فرانسیسکو،
اشکالی نداره. بله خب، گوزنها در دربار. بهروز را همچنان مرتب به مهمانی‌های دربار که معمولاً 5 شنبه شب هاست دعوت می‌کنند و او هم می‌رود. یک روز تلفن می‌کنند که وسط روز بیاید دربار. وقتی می‌رود می‌بیند فیلم گوزنها آنجاست. این بار به او نگفتند که فیلم را بیاورد، خودشان تهیه کردند. والا حضرت اشرف و شوهرش دکتر بوشهری هم بودند و 7-8 نفر از دوستانی که من هم می شناختمشان و با هم نزدیک بودیم. گوزنها را نمایش می دهند. بهروز نیز همراه مهمانان می نشیند و فیلم را تماشا می کند. بعد از تمام شدن فیلم می روند به سالن غذاخوری، می نشینند نهار بخورند. سکوت سنگینی در فضاست. هیچ کس حرفی نمی زند. سرانجام دکتر بوشهری می گوید فیلم چیز بدی نبود، ولی بهروز خیلی خوب بازی کرده. سکوت همچنان ادامه دارد. دکتر بوشهری یکی 2 بار تکرار می کند که بهروز خیلی خوب بازی کرده. مهمانان حرفش را تصدیق می کنند و هر کس در تشویق بهروز چیزی می گوید. ولی والا حضرت اشرف هیچ حرفی نزدند تا اینکه بالاخره سرشان را بلند کردند و رو به من گفتند اگه نمیشناختمت همین الان میگفتم از سازمان امنیت بیان ببرنت. باز سکوت سنگینی سالن را فرا میگیرد. بهروز هیچ حرفی نمیزند. نه، نگفتم که مرا ساواک خواسته بود و آن حرفها و تهدیدها را شنیده بودم. نمیدانم چرا نگفتم. شاید فکر میکردم اگر بگویم سری را فاش کردم و ممکن است پیامدهای بدی برایم داشته باشد. گفتم که بد جوری ترسیده بودم. بالاخره دکتر بوشهری میگوید چرا؟ مگه بهروز چه کار کرده؟ تو این فیلم بازی کرده، خیلی هم خوب بازی کرده. والا حضرت خیلی عصبانی بودند. گفتند مگه ما نمیدونیم تو مملکت چه اتفاقایی داره میفته؟ مگه ما این چیزها رو نمیبینیم که هر روز در اخبار هم میگن و نشون میدن؟ مگه ما نمیدونیم؟ حالا چون ما همه چیز رو میدونیم، مگه باید همه رو در فیلم نشون داد؟ باید راجع بهشون فیلم درست کرد و تو سالن سینماها گذاشت که مردم ببینن؟ ما میدونیم که این چیزا هست، ولی قرار نیست این چیزا نشون داده بشه. من یاد حرفهایی افتادم که سر فیلم بلوچ زده بودند. واقعا ترسیده بودم، هیچ چیز نگفتم. خلاصه من شده بودم سپر بلای کارگردان و تهیه کننده. از بهروز میپرسم آیا کارگردان و تهیه کننده در چنین مواردی از ماجرا خبر داشتند؟ آیا بهشان میگفتی؟ چرا آنها را نمیبردند ساواک برای پرسجو؟ میگوید گفتن که میگفتم و آنها هم اطلاع داشتند. سر همین قضیه فیلم گوزنها تلفن کردم به کارگردان و نعمت و اسفند. بهشان گفتم که اینطور شده و مرا خواستند ساواک و اینجور تهدیدم کردند. آنها هم نگران بودند و فکر می‌کردند ممکن است بخواهندشان، ولی گمان نمی‌کنم آنها را بردند. تهیه کننده هم همینطور، فکر نمی‌کنم او را هم خواستند. اینکه مرا می‌خواستند و تهدیدم می‌کردند دلیلش روشن بود. آدم مشخص فیلم من بودم، مردم مرا می‌شناختند. در نتیجه آنها هم می‌آمدند سراغ من. می‌پرسم بعد از آن حرفایی که در دربار شنیدی چه فکر میکردی؟ آیا باز هم رفتی آنجا؟ چه احساسی داشتی؟ میگوید در مقابل عمل انجام شده ای قرار گرفته بودم. چه میتوانستم بکنم؟ کاری از دستم بر نمی آمد. اعتراضی نمیتوانستم داشته باشم. هر چه میگفتند باید گوش میکردم. فکر میکردم اگر از دربار مثل همیشه تلفن نزنند و به مهمانی دعوتم نکنند، پس حتما قرار است اتفاقی بیار برایم بیفتد. دائم نگران بودم، منتظر دعوت بعدی بودم که البته موردی پیش نیامد و پنج شنبه شبها همچنان دعوتم می‌کردند و من هم می‌رفتم که باز به روال همیشگی می‌گذشت. در اداره سانسور به بهروز می‌گویند که باید نیم ساعت از فیلم را دوباره فیلم برداری کنند. بهروز هم به میثاقیه و کارگردان و فیلمبردار ماجرا را میگوید. آنها میگویند عیب نداره، تکرار میکنیم. به هر حال مردم که میدونن قضیه از چه قراره و این فیلم هم که جایزه گرفته، هیچ اشکالی نداره. بالاخره حدود 1:20 از صحنه های فیلم را دوباره فیلمبرداری میکنند. از تعداد پاسبان ها در فصل آخر کم میکنند. چند دیالوگ در همان فصل اضافه میکنند. مثلا وقتی سید وارد حیات می شود به قدرت می گوید که بیا تسلیم شو، اگه بگیرنت اقلن زنده می مونی و تا به اصطلاح زهر غذایا را بگیرند. به این ترتیب فیلم دوباره تدوین می شود و اجازه نمایش می گیرد و می رود روی پرده سینماها و به دلیل سر و صداهایی که شده فیلم موفقی می شود و مردم از آن خیلی خوب استقبال می کنند. بعد از آن دیگر مراقب بودم و کجدار و مریض رفتار می کردم. روی داستانها خیلی دقت می کردم. برای آن که می دانستم اگر موردی پیش بیاید همه کاسه کوزه ها سر من می شکنند. برای هیچ کس، چه کارگردان چه تهیه کننده، مهم نیست که چه بلایی سر من می آید. این که من از بین بروم یا نروم برایشان اهمیتی ندارد. برایشان فرقی نمی کند. آنها کارشان را می کنند. این منم که در معرض خطرم. تهدید به قتل هم که شده بودم. ولی بالاخره به خیر گذشت و اتفاقی نیفتاد. فیلم هم موفقیت تجاری خیلی خوبی به دست آورد، اگرچه بعد از گوزنها من دیگر با آن کارگردان کاری نکردم. از بهروز میپرسم چرا اسم فیلم را گذاشته بودید گوزنها؟ آیا از اول اسمش همین بود؟ میگوید نه، اسم فیلم اول تیرباران بود، ولی وقتی سناریو رفت اداره سانسور اولین چیزی که انگشت گذاشتند روش همین اسم فیلم بود. بعد از آن اسمش شد گوزنها. این سوالی است که هر جا رفتم در هر جلسه ای از من میپرسند، آیا این گوزنهاست یا گوزنها؟ نمیدانم چرا و چگونه شایع شده بود که گوزن یعنی معتاد. خودم در یک کتاب لغت دیدم که در معنی کلمه گوزن نوشته بود تهنشین، تهنشین شده، ته شهری، که البته شاید با آن نسل و با آن آدمهای فیلم هم به نوعی جور در می آمد، ولی منظور نویسنده و کارگردان همان گوزنها بود. چون گفته می شود که گوزن چهره و شاههای زیبایی دارد، اما پاهایش لاغر است و زشت و همین پاها هم هست که باعث به دام افتادنش می شود. همچنین می گویند که گوزن در پایان عمر وقتی پیر و ناتوان می شود می رود به جنگل و شاخهایش را چنان به درخت می زند که فرو می رود و دیگر نمی تواند آنها را بیرون بیاورد و در نتیجه آنقدر آنجا می ماند تا حیوانات درنده بیایند پاره پارهش کنند و بخورندش، یا خودش از گرسنگی و تشنگی بمیرد. به هر حال با این تعبیر عنوان خوبی بود برای فیلم. ایفای نقش سید یکی از نقطه‌های اوج کار بازیگری بهروز است. همه در توانایی و توفیق او متفق القولند. هنگام سومین جشنواره جهانی فیلم تهران، منتقدی ایتالیایی در مقاله‌ای می‌نویسد: بهروز وثوقی هنرپیشه مرد فیلم گوزنها که جایزه بهترین هنرپیشه مرد را نصیب خود ساخت، نام و چهره‌ای بسیار معروف در ایران است و استحقاق بردن این جایزه را داشته است. او در این فیلم نقش یک معتاد را با شایستگی و کفایت ایفا می کند و نمایشگر زندگی مردی است که حتی جان خود را در راه دوستی از کف می دهد. وثوقی از جمله چهره هایی است که می تواند به خوبی از حدود مرزهای سینمای ایران پا فراتر گذارد. سینمایی که با وجود پیشرفت قابل توجه و چشمگیر خود و آثار بسیار جالبی که به وجود آورده است، هنوز این توفیق را نیافته تا خود را بهتر در غرب بشناسد. روجر مارینو، ایل تمپو، دسامبر 1974، نقل از نشریه سینما 54، 15 فروردین 1354. کندو 1354، محصول سیرا فیلم، کارگردان فریدون گله، تهیه کننده مهدی مسیبی، فیلمنامه فریدون گله، فیلمبرداران حمید مجتهدی و فریدون ریپور، موسیقی متن واروژان، هنرپیشگان بهروز وثوقی، داوود رشیدی، رضا کرم رضایی، عزت الله رمضانی فر، پروین سلیمانی، دهقان جلال و علی ثابت، 35 میلیمتری رنگی، ایستمن کالر. خلاصه داستان: ابی از زندان آزاد می شود و این مصادف است با آزادی زندانی دیگری به نام حسین که 17 سال در زندان به سر می برده است. تنهایی وجه مشترک این دو مرد است. هیچ کدام هدف معینی ندارند. در قهوه خانه‌ای در جریان تورنابازی حسین حاکم می شود و با شوخی و تمسخر حکم می کند که ابی از جنوب شهر حرکت کند و در کافه های بین راه مجاناً مشروب بنوشد و غذا بخورد. ابی تصمیم می گیرد حکم حسین را اجرا کند. در پایان این سفر پرماجرا ابی کتک خورده و زخمی است و او را به قهوه خانه برمی گردانند. فریدون گله داستان کندو را نوشته است و می خواهد آن را فیلم کند. من این داستان را خیلی دوست داشتم. شخصیت ابی را خیلی می پسندیدم و برایم جالب بود. آدمی که زمانی کشتیگیر بوده و حالا سر زمستان از زندان مرخص شده و چون جایی ندارد میخواهد کاری کند که باز برش گردانند زندان. کندو در چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران به نمایش در میآید و مورد توجه قرار میگیرد. بازی بهروز در این فیلم نیز توجه داوران را جلب میکند. هجیر داریوش گفت میخواستن جایزه بهترین بازیگر مرد رو بازم بدن به تو، ولی گفتن صورت خوشی نداره دو سال پشت سر هم یک بازیگر ایرانی جایزه بگیره. جایزه بهترین بازیگر مرد را میدهند به هنرپیشه‌ای از چکسلواکی و به رضا کرم رضایی بازیگر دیگر کندو دیپلم افتخار میدهند. از بهروز میپرسم آیا فیلم کندو برایت مشکلی ایجاد نکرد؟ اینکه فقر و بدبختی و بیچارگی مردم جنوب شهر را آنطور عیان نشان می‌داد و اختلاف شمال و جنوب تهران را، و اینکه آدم‌هایی هستند در جامعه که گوشه قهوه‌خانه‌ها از شدت فقر و اعتیاد می‌میرند و چون جا و مکانی ندارند می‌خواهند کاری کنند که برشان گردانند زندان، آن هم در سالهایی که اوج حکومت پهلوی بود و پادشاه ادعا می کرد مملکت و مردم کم کم دارند به دروازه های تمدن بزرگ می رسند، آیا دوباره از طرف ساواک نخواستندت؟ می گوید نه، چون ما در گوزنها دیگر تا نهایت کار رفته بودیم، در آنجا چریک مطرح شده بود، حالا زیاد مهم نبود که فقر را نشان می دادیم. ما چریک را نشان داده بودیم که آنطور مخالف رژیم بود و با پلیس می جنگید. قدرت پولی را از جایی آورده بود، با گلوله زخمی شده بود و می خواست آن پول را به جایی به کسانی برساند که کارهایی بکنند. می پرسم شما وقتی گوزنها را می ساختید از این چیزها خبر داشتید؟ آیا همه می دانستید؟ می گوید آره، معلوم است که خبر داشتیم، ولی امیدوار بودیم حکومت متوجه نشود، که البته اولها متوجه هم نشده بودند، ولی خب خیلی واضح بود وقتی تماشاچی عادی می فهمید ببین آنها کجاها سیر می کردند و چقدر سرشان گرم کارها و جاهای دیگر بود که واقعا مدتها طول کشید تا متوجه قضایا شوند. به هر حال این یکی از نقاط ضعف حکومت این مملکت بود در آن سالها. حالا هم ممکن است یک جور دیگر باشد، نمیدانم. بهروز در این فیلم برای دومین بار با داوود رشیدی همبازی می شود. خیلی با هم نزدیک بودیم و همدیگر را می دیدیم. هر دو خوشحال بودیم که با هم بازی می کنیم. نقش های قشنگی هم داشتیم. بهروز تنها خاطره‌ای که از این فیلم دارد این است که در صحنه بزن بزن در آخرین کافه لبش پاره می شود و 7-8 بخیه می خورد. ماه عسل 1355، محصول سیرا فیلم و حسام فیلم، فیلمنامه نویس و کارگردان فریدون گله، تهیه کننده مهدی مسیبی، فیلمبردار حمید مجتهدی، هنرپیشگان بهروز وثوقی، گوگوش، رضا کرم رضایی، جمشید مشایخی، نادیان، نادره و جلال، 35 میلیمتری سیاه و سفید. جوانی از خانواده فقیر در خانواده ثروتمندی بزرگ می شود. جوان و دختر خانواده شیفته هم می شوند. پدر خانواده مخالف ازدواج آنهاست، ولی وقتی متوجه علاقه شدید آن دو به هم می شود دختر را از خانواده طرد می کند. از آن پس پسر و دختر باید در آینده به خودشان متکی باشند. این هم یکی دیگر از آن سری فیلم هاست که زوج بهروز گوگوش در آن بازی می کنند و از پیش مشخص است که خوب می فروشد. گله آدم غریبی بود، در کارش شهامت خاصی داشت. فریدون گله که بیشتر فیلمنامه می نویسد کارهای عجیبی می کند. بهروز یادش است یک روز در دفتر کار امین امینی نشسته است که گله هم می آید، می نشیند و شروع می کند به تعریف داستانی برای فیلم. امینی نشسته است پشت میز، گله هم که دفترچه‌ای در دست دارد و از روی آن داستان را صحنه به صحنه می خواند مقابلش روی مبلی نشسته است. امینی داستان را میپسندد و آن را از گله میخرد. داستانی در کار نبود. تمام صفحات دفترچه سفید بود. این داستان ننوشته را اینجا میفروخت، بعد میرفت به استودیوی دیگری و همان را با کمی تغییرات به آن یکی تهیه کننده میفروخت. اگر یادت باشد زمانی بود که فیلم‌های فارسی داستان‌هاشان شبیه هم بود. بوت 1355، محصول سازمان سینمایی پیام، کارگردان ایرج قادری، تهیه کننده علی عباسی، فیلمنامه سعید مطلبی، فیلمبردار جمشید الوندی، موسیقی متن باروژان. هنرپیشگان بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیع، سیمین غفاری، حسین ملکی، علی اکبر مهدوی فر، پروین سلیمانی، اشرف کاشانی و امین امینی. 35 میلیمتری سیاه و سفید. خلاصه داستان: 4 تن از مردم یک شهر با شهادت دروغ خود مردی به نام صادق را به اتهامی نادرست به زندان می اندازند. با پیش آمدن این وضع زندگی خانوادگی صادق در خطر متلاشی شدن قرار می گیرد. گروهبانی که از حقیقت ماجرا آگاهی دارد و به بیگناهی صادق معتقد است، واقعیت را آنچنان که هست آشکار می سازد و صادق بار دیگر به زندگی آرام خود باز می گردد. بهروز برخلاف میلش به اصرار تهیه کننده علی عباسی که مدتی است با او کار نکرده، پیشنهاد بازی در این فیلم را میپذیرد. هیچ وقت از این فیلم خوشم نیامد. داستانش داستان پیش پا افتاده‌ای بود. ناصر ملک مطیعی، رفیق عزیز بهروز، در این فیلم نقش گروهبان ژاندارم را بازی می‌کند. صحنه است که ژاندارم ملک مطیعی صادق بهروز را به خانهش میبرد تا بچهش را ببیند و از خانواده خداحافظی کند تا بعد ببردش زندان. من باید این بچه را بغل میکردم و میبوسیدمش. بچه هم که کوچک بود و بهانه مادرش را میگرفت بیتابی و گریه میکرد. من هم دست بند به دست او را بغل کرده بودم و گریه میکردم. صحنه متأثر کننده ای بود. پس از فیلمبرداری این صحنه، ایرج قادری می‌خواهد نمای درشت چهره ژاندارم را بگیرد که از دیدن این صحنه متأثر شده است و قطره اشکی بر گونه‌اش می‌چکد. ناصر به اصطلاح بازیگران حس می‌گیرد و فیلمبرداری می‌کنند. این نما را چند بار تکرار می کنند تا اینکه سرانجام ملک مطیعی خسته می شود و با عصبانیت می گوید آخه ژاندارم که گریه نمی کنه. حالت ناصر و این حرفش هیچ وقت یادم نمی رود. بعدها ایرج قادری در مصاحبه می گوید حد اکثر تلاش را داشتم تا از بهروز وثوقی کار خوبی داشته باشم و با او خیلی کار کردم، خیلی. و اما ناصر ملک مطیعی که از رفقای خوب من است، میدانید مشکل می شود با بازیگری جا افتاده طرف شد. من سعی می کردم حرکت ابرو را از او بگیرم، می دیدم این بار قبقب می گیرد. مواظب قبقبش بودم، دستش حرکت اضافی می کرد. خب تا چه اندازه می توان مواظب بود؟ این است که در بوت ناصر همانیست که بوده. ایرج قادری در گفتگوی با احمد کریمی، مجله ستاره سینما، شماره 963، 24/7/1355. نظر بهروز را در مورد حرفای ایرج قادری میپرسم. با ناراحتی میگوید این هم از آن حرف هاست. قادری با کارهایش نشان داده که هم بازیگر ضعیفی بوده و هم کارگردانی صرفاً تجارتی ساز، مثل آنهایی که فیلم فارسی ساز بودند و منظورشان تجارت بود نه کار هنری، مثل رضا صفایی و امثال هم. گفتم که من به اصرار علی عباسی بود که این نقش را پذیرفتم. از اول هم می دانستم که این هم یکی از آن فیلم های بدی خواهد بود که متاسفانه بازی کردم. وانگهی همه کارگردان هایی که با من کار کرده اند می دانستند و می دانند که نیازی نبود که حد اکثر تلاش را داشته باشند تا از بهروز وثوقی کار خوبی داشته باشند. اصلا لازم نبود که با او، یعنی من، خیلی کار کنند. چون من وقتی نقشی را میپذیرفتم، بعد از خواندن سناریو و صحبت با کارگردان، خودم آن نقش را راه میانداختم و پیش میبردم. کارگردانها دیگر کاری با من نداشتند. حرفای ایشان در مورد بازیگر توانایی مثل ملک مطیعی هم از آن ادعاهاست. من این مصاحبه را آن زمان و بعدها هم ندیدم، وگرنه فوری جوابش را می دادم. به هر حال خیلی متاسفم. بوتشکن 1355، محصول سازمان سینمایی پاناسیت اسکار فیلم، کارگردان شاپور غریب، تهیه کننده رضا نوراستفر یا فریدون جورک، فیلمنامه شاپور غریب بر اساس داستان حباب، فیلمبردار مهدی امیر قاسم خانی، موسیقی متن بابک بیات، هنرپیشگان بهروز وثوقی، جمشید مشایخی، نگین، ملیحه نصیری، محمد عبادی، عنایت بخشی و فرشته بختیار، 35 میلیمتری سیاه و سفید. خلاصه داستان، علی جوانی که در بدام انداختن مستخدمه ها مهارت دارد به استخدام جعفر در می آید تا او را به دختری برساند که صاحب ثروت کلانی است. معاشرت علی و دختر به عشق بدل می شود، ولی علی به اجبار دختر را تحویل جعفر می دهد. به زودی علی که نمی تواند از دختر مورد علاقش بگذرد، پلیس را در جریان ماوقع قرار می دهد و باعث گرفتاری جعفر و همراهانش می شود. این فیلم در واقع حاصل رقابت دو تهیه کننده بود. نام فیلم هم به همین دلیل انتخاب شده بود، بت شکن تا بت را بشکند. بهروز از این فیلم که همزمان با فیلم ایرج قادری روی اکران می رود چیز زیادی یادش نیست. فیلمی بود معمولی، منتها کار با شاپور غریب همیشه برایم دلنشین و جذاب بود. ممنون آقای رحیمی. میرسیم به فیلم ملکوت 1355 که بر اساس داستان بلندی از بهرام صادقی توسط خسرو هریتاش ساخته شده که دیگه فردا در خدمتتون هستم.
ما در خدمتتونیم. بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.